سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن زندگی نامه برندهای معروف یا چگونگی به وجود اومدنشون یا حتی بعضی وقتی مقاله مدیریتی رو میخونیم و سعی میکنیم اینا رو با هم دیگه راجع بهشون حرف بزنیم و تحلیلشون بکنیم. همونطور که میدونین اردوان انوش پادکست بدون ادیت و به خاطر همینم هم هستش که بعضی وقتا ممکنه که صداهای عجیب غریبی شماها بشنوین تو پادکستای ما، یکی در بزنه مثل الان یا تلفن من زنگ بخوره و اتفاقا این شکلی. برای همین از قبلش یه عالمه ازتون معذرت می‌خوایم. بدون ادیتشون فرض می‌کنیم که دوتا دوستیم که نشستیم کنار همدیگه و داریم راجع به یه موضوعی با همدیگه حرف می‌زنیم. احساس می‌کنیم که این یه ذره واقعی‌تره و چون اونجا رو نمیتونیم ادیتش بکنیم، حالا اینجا رو هم درنش تصمیم گرفتیم که ادیتش نکنیم. اردوان نوش از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده که ما توش کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی، مارکتینگ و برندینگ. هر کاری هم میکنیم مربوط میشه به حوزه فشن و از همش هم برامون جذابتر راه اندازی برندا، بر اینکه اون صاحبین برند، اون آدمهایی که دلشون میخواد که طلا فروشی داشته باشن، مزون داشته باشن، بوتیک خودشونو داشته باشن یا حتی برند شخصی خودشونو توی اینستاگرام داشته باشن، ما بتونیم کمکشون بکنیم تا اینکه یه روزی اون رویای خودشونو زندگی بکنن. یه دوره جذابی هم آکادمی داره که روزای آخرشه و داره تموم میشه ثبت نامش و دیگه هم امکان ثبت نام تا اسفند ماه نداره، به اسم دوره جامعه. دوره جامعه یه دوره ایه که از کنار هم قرار گرفتن 10 تا مبحث درسی به وجود اومده. 5 تاش مربوط میشه به دوره های اصلی ما، یعنی طلاسازی، طراحی متریکس، طراحی کلاسیک و فروشندگی و مارکتینگ برندینگ. 5 تاش هم مربوط میشه به دوره های از جنس فیلم های ضبط شده، دوره هایی که میدونیم به دردتون میخوره ولی شاید لزومن همین الان نه، مثل عکاسی، تبلیغات، ایده پردازی، پرس تولید، مراحل اخذ جواز و فوق العاده هم جذابه. امروز میخوام راجع به یه برندی با هم دیگه حرف بزنیم که راستش من خودم خیلی دوستش دارم. وقتی زندگی نامش هم خوندم بیشتر خوشم اومده بود ازش، به اسم برند کیارافرانی. یه برندیه که احتمالاً اگه بالای 35 سالتون باشه شاید اونقدر هم نشناسینش، ولی اگه زیر 35 سالتون باشه یا حتی زیر 29 سالتون باشه احتمالاً خیلی خوب میشناسینش. یه برند ایتالیایی که آدما تا قبل از اینکه برند شخصی خودشو بزنه با وبلاگ بلوند سالاد میشناختنش یا بلوند سالاد میشناختنش. کیارافرانی قدرتمندترین کارآفرین دیجیتال، رئیس و مدیرعامل برند تی بی اس کرو SRL و مدیرعامل 100% برند کیارافرانی. در واقع میتونیم بگیم کار خودشو از همین وبلاگ theblondesalad.com شروع کرده بود، اونم سال 2009. بعد از اون بود که رفت سراغ راه اندازی برند شخصی خودش. تو سال 2013 برندش رو ثبت کرد و اینجا میخوایم راجبش یه عالم با همدیگه حرف بزنیم تا یکی از اون رول مدلای جذابه. برای من جذابه به خاطر اینکه هم خیلی خوب اومده بالا، هم اینکه میتونیم راجب این حرف بزنیم که چرا شما باید تو فاز سوشال اینقدر خودتون رو نشون بدین یا چرا باید تو فاز سوشال کار بکنین یا برندتون باید کار بکنه، یا اصلا راجب این میخوایم این حرف بزنیم که واقعا اون عدد فالووره چه اهمیتی داره یا چرا عدد دیده شدنتون تو تبلیغات کلیکی اینقدر مهم میشه. شاید این بهترین رول مدل بودش که میتونستیم راجبش حرف بزنیم. کیارافرانی بلاگر، بیزنس وومنه و یه مدل ایتالیاییه. خیلی ها از برندهای برجسته مد و زیبایی مثلا پنتن یا تات، که خب اینا خیلی برندهای درست حسابی هم هستن همشون، اومدن اولین بار با کیارافرانی به عنوان یه دونه اینفلوئنسر از طریق بلاگش، یعنی همون بلوند سالاد، همکاری کردن. یه اینفلوئنسر ایتالیایی که بعداً اومد کفشای خودش رو زد تحت عنوان همون کیارافرانی کالکشن و کلن هم وقتی بلاگر رو اندازی کرد 20 سالش بود. به عنوان یکی از بزرگترین ستاره های سبک خیابونی و همون استریت استایل توسط مجله نیویورک تایمز معرفی شده بود و هر چقدر زمان میگذشت آدم های بیشتری متوجه این فرد میشدن و در نتیجه اینم هی بیشتر و بیشتر و بیشتر پروموت میشد، بیشتر روی بورس میومد، در حدی که چندین و چند تا جایزه برده به عنوان بهترین بلاگر و این لیست جوایزی هم که این آدم برده تمومی نداره. یعنی سال 2017 تو صدر فهرست قدرتمندترین اینفلوئنسرهای مجله مد فوربس بود، تا جایی که ازش به عنوان کیس استادی تو مدرسه بازرگانی هاروارد، مدرسه بازرگانی هاروارد، حالا اسمش عجیب غریبه، من بیزنس اسکول هاروارد، یعنی جایی که خود من یه عالمه ازش همیشه میشینم مقاله میخونم و به نظرم یکی از معتبرترین مجله هاست برای اینکه بخواین کیس استادی ها رو توش بخونین. توی مثلا اینستاگرام هم بزنین معمولا تحت عنوان HB Harvard Business School رو دیگه میشه HBS مثلا آرتیکل میارنش، معرکه است آرتیکل هایی که اونجا داره. یه ذره بعضی وقتا سخت و ثقیله، ولی خب اصلا دیگه از اون رفرنس بالاتر واقعا به نظر من وجود نداره. فکر کن اونجا مدرسه بازرگانی هاروارد یا بیزنس اسکول هاروارد اینو به عنوان کیس استادی گذاشتن، بررسی کردن ببینن چقدر خفنه، چی کار داره میکنه. یا اولین مدل و بلاگریه که تصویرش تو جلد هر شماره از مجله ووگ ثبت شده، که همین اتفاق باعث شده که این تا حالا توی بیش از 50 تا مجله مد عکس کیارا رو شما بتونین ببینین. با برندهای خیلی خوبی هم کار کرده، مثل شنل، لوی ویتان، مثل کریستیان دیور، با همه اینا همکاری داشته و یه عالم هم قاعدتا فالوور و طرفدار و دنبال کننده داره تو اینستاگرامش که همون اسم کیارا فرانیه. اون موقع با اسم بلون سالاد کار میکرده، حالا الان دیگه عوض شده. و جالبیش اینه که این خانم کیارا فرانی هفته می 1987 توی ایتالیا به دنیا آمده. بزرگترین فرزند یه خانواده 5 نفره است که 3 تا دختر بودن اونجا، این بزرگترینشونه. پدرش دندان پزشکه، مادرش هم یه نویسنده ایتالیایی اهل سیسیله که به عنوان معاون مدیر خانه مد، اگه اسمشو درست بگم، بلومارین فعالیت میکرده. تو همینجا تو پرانتز داشته باشیم، آدمیه که از نظر سطح مالی کاملا اوکی، پدرش دندان پزشک، مادرش نویسنده خیلی خوب بوده، توی خانه مد خیلی خیلی خوب داشته کار میکرده، خودش هم رفته تو سن 16 سالگی توی یه آژانس توی چیز میلان ایتالیا به عنوان مدل مشغول به کار شده. خودش میگه که اونجا که داشتم کار میکردم درآمدم خوب بود، زندگیم باحال بود، تو مرکز جلب توجه بودم، یه جورای رویام بود همه اون اتفاقایی که داشت میافتاد. ولی یه روزی تصمیم گرفتم از این آژانس مدلینگ بیام بیرون. علتش هم این بود که احساس کردم هدفهای مهمتر دارم از این که فقط مدل باشم. و اومد تو اکتبر 2009 با دوست پسر سابقش به اسم ریکاردو، اومدش این وبلاگ بلون سالاد رو درست کرد. کیارا فرانی تو دسامبر 2011 وقتی که هنوز دانشجوی حقوق دانشگاه بود توی ایتالیا شد بلاگر نوجوان مجله ووگ. و جالبیش هم اینه که دانشگاه رو هم ول کرد، یعنی مدرک دانشگاهیش رو هیچ وقت نتونست بگیره، مدرک حقوقی که داشت میخوند رو. برند کیارا فرانی که با همون اسمم خب قاعدتا تو سال 2013 راه اندازی شد، اولش فقط کار کفش میکرد و تو حوزه مد وارد شده بود و خودش هم مدیر عاملش بود و مدیر خلاقیتش بود. و بعد از یه مدتی که گذشت به خاطر استقبالی که آدم ها ازش کردن تبدیل شد به یه برند کامل، برندی که اکسسوار آورد، لباس آورد، چیزهای مختلف آورد و یه دونه امضا داشت، یه سیگنیچر داشت، یه پتنت خاص هم داشت که اون چشم معروفشه که امروز همه جا داریم میبینیمش، تو ایران هم خیلی مد شده. تو سال 2016 برای اولین بار خواست مارکتی خارج از مارکت ایتالیا رو تارگت کنه. قاعدتا فروشگاه نداشت اون موقع، پولش هم خیلی نمیرسید فروشگاه بزنه، برای همین رفتش با یه سری از فروشگاه‌های معروف شروع کرد کار کردن، مثل لبو مارچه توی فاریس یا لویزا ویا روما توی فلورانس ایتالیا یا اپروپاس تو کلن اگه درستش اسمشو گفته باشم، بی سنتر تو تایوان، یه فروشگاه سلفریج باز اگه اسمشو درست گفته باشم توی لندن. ولی محصولات خودش رو سال 2017 برای اولین بار توی فروشگاه‌های خودش که تو شهرهای شیک و به شدت هم فروشگاه‌هاش خوشگل توی میلان و پاریس و شانگهای و هنگ کنگ شروع کرد به افتتاح کردن. خودش میگه برند من برندی که قرار شادی و ارزش‌های مثبت رو ایجاد بکنه، برای همینم هم همیشه در تلاشم، چه تو دنیای واقعی چه تو دنیای مجازی یا دیجیتال، همیشه سعی بکنم که این ویژگی‌ها رو برای آدم‌ها خلق بکنم. راستش نمیدونم چرا توی مقاله که بچه بر من آوردن این دوتا موردم هست، ولی خب چون هست منم مجبورم اینجا بگم. وزنش 55 کیلوگرمه، قدش هم 177 سانته و چشمای آبی و موهای بلوند داره و همیشه سعی میکنه به خاطر اینکه برندش رو توی بالاترین سطح خودش نگه داره و چون مدلم بوده این ویژگی ها رو بتونه حفظ بکنه. همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم، سال 2015 مدرسه بازرگانی هاروارد یا همون بیزنس اسکول هاروارد اومده بود زندگی این آدم رو یه بار بررسی کرده بود. سال 2016 بود که تصمیم گرفتش که این وبلاگ theblondsalad.com رو تبدیلش کنه به یه دونه وبلاگی که برای سبک زندگیه، لایف استایله. و اولین قدم هم اتفاقا برای این کار این بودش که رفت درگاه پرداخت گذاشت اونجا و این بلون سالاد رو تبدیل کردش به یه آژانس استعدادیابی. دوتا خواهراش هم به اضافه دوتا از دوستاش گذاشته بود که این سایت رو شروع کنن به مدیریت کردنش. کارش چی بود تو این سایت؟ استعدادیابی میکرد ببینه مثلا چه کسی توی چه بیزینسی میتونه خوب باشه، روی سرمایه گذاری بکنه، یا اینی که اصلا چه آدمایی رو میتونه برای برند خودش جذب بکنه، که نتیجهش هم شد یه مستر کلاسی به اسم بیوتی بایت که ترکوند، واقعا ترکوند. همون سال یه عالمه جایزه گرفتش و حتی جایزه مثلا گلامور هم این گرفته بودش، که دقیقا تو همین سال که این اتفاق معرکه براش افتاد مستند کیارا فرانی تو جشنواره فیلم ونیز پخش شده بود و این فیلم راجب خیلی از اتفاق از عروسیش گرفته تا سبک زندگیش و همه چیز اومده بود پوشش داده بود. فعالیت هایی که این به عنوان اینفلوئنسر و مدل داره همینجا تموم نمیشه. سال 2021 رفت شد عضو هیئت مدیره تاتس، شرکت مد لوکس ایتالیایی. یه جورایی به شدت باهوشه و در این اینکه باهوشه یه استرابی داره که راجبش میخوایم با همدیگه الان حرف بزنیم. درآمدش میتونیم بگیم که خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده، در حدی زیاده درآمد این خانم کیارا فرانی و در حدی جلب چیز همیشه مورد توجهه، که زمانی که ایشون شد هیئت مدیره این شرکت تاتس، فقط اسمش توی هیئت مدیره باعث شده بود که تمام ضرر و زیانایی که توی دو سال کووید به این شرکت وارد شده بود و تونست جبران کنه. یعنی فقط وجود این آدم توی این برند تونسته بود بهتر کنه و اصلا اتفاق عجیب غریبیه. 6 بار تو روز تو اکانت اینستاگرامش پست میذاره که هر کدوم از اینا نزدیک به 1,000,000 بار ویو میخوره یا لایک میشه. عکسای بعد مهمونی میذاره با لباسای مختلف، چمدونای مختلف، و یه اعتقاد باحالی هم که داره اینه که میگه که آقا عکس خوب عکسیه که روبروی نور پنجره باشه و سایه هم نداشته باشه. و خیلی راحت هم میگه آقا من از فیلتر والانسیا استفاده میکنم، افکت نورم میذارم و انقدر این افکت قدیمی هستش که بعید میدونم آدم دیگه جز من استفاده بکنه، ولی به نظر من معرکه است و بهترینه این افکت والانسیا. الان هم در حال حاضر متأهله و جالبیش هم اینه که جزو افرادیه که میگم باهوشه. تمامی دوست پسرهایی که تا حالا داشته یه جورایی میتونیم بگیم به بیزینسش کمک کردن، یعنی چه اون فرض کن آقای ریکاردو که اصلا شروع کسب و کارش با ایشون بود و شروع سایت زدنش با ایشون بود، تا فردی که الان داره باهاشون عروسی کرده و ازدواج کرده که خب خیلی در موفقیتش 100% نقش داشته، فردی که یه خواننده معروف ایتالیایی به اسم فتز که توی عرض کنم خدمتتون جشنواره موسیقی ایتالیا سال 2021 مقام دوم آورده و اصلا ترکونده کامل خودش و خیلی خیلی تونسته بهش کمک کنه. به شدت مورد توجه آدم هاست، در حدی که یه بار برای یه دونه پست حمایتی تونست $12,000 جذب کنه و آدم ها پیشبینی میکنن که کلن ارزش پیجش یا درآمدش از پستاش عددی نزدیک 8.5 میلیون دلاره و خب این عدده اصلا عدد کمی نیستش. یه نکته که وجود داره که راجبش اصلا از اینجا به بعد من میخوام حرف بزنم اینه که به عنوان دختر یه دندان پزشک و یه نویسنده این آدم دقیقا میدونه تو زندگی چی میخواد. خودش میگه که مردم داستان منو به عنوان یه زن خود ساخته دوست دارن. میگه تو ایتالیا سبک زندگی من غیر عادیه، دوستای همسن و سال من حتی کار ندارن، شغل ندارن و من خودم هم بعضی وقتا نمیدونم چی شد که به اینجا رسیدم. و خودش هم اعتراف میکنه میگه که من حتی روابطی که داشتم روابط خوبی بودن. من سال 2009 تونستم با ریکاردوی دوست بشم که یه عالمه بهم کمک کرد تا من بتونم زندگی شخصیم رو و اون وبلاگی که داشتم رو تبدیلش به تجارت معرکه بکنم. یا بعد از اون تونستم با افرادی دوست بشم که با تبلیغات بنری، لباسای برند، مدلینگای معرکه‌ای که استفاده می‌کردیم، یه به اصطلاح پروموت خوبی از خودم با آدما نشون بدم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که میگم از تمامی کارهایی که کردم راضیم. من این کارا رو کردم چون یه هدف خیلی مهم داشتم، از اولم میدونستم هدفم اینه که میخوام موفق بشم. یه نکته مهمی که امروز اصلا به خاطرش من این برند کیارا فرانیو راجبش میخواستم صحبت بکنم این بودش که ما یه چیزی داریم تحت عنوان سوشال میدیا. توی این سوشال میدیا یه سری از آدما بیشتر از خودشون گذاشتن، بیشتر از زندگیشون گذاشتن، فعالیت بیشتری کردن و ناخودآگاه آدما باهاشون دوست شدن، جذبشون شدن و اینا فالوور گرفتن. اصطلاحاً گفتیم اینا رسانه رو گرفتن. رسانه گرفتن بچه‌ها به شدت مهمه. به شدت مهمه. هر بیزینسی که هر زمانی خواستی راه بندازی، هر بیزینسی هر زمانی، یادت باشه اولین چیزی که از نظر من باید به دست بیاری رسانه است. رسانه یعنی چی؟ یعنی آقا همون اول بسم الله نرو دنبال اینی که بگی که آقا من الان میخوام یه کاری بکنم، میرم خاص‌ترین کارا رو میارم، میرم کار عجیب غریب میکنم. ببین خاص‌ترین کارا رو برو بیار تو نیش مارکتت، ورود بکن، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، ولی رسانه تو از دست نده. اون رسانه‌ای که داری رو حفظ کن. برای همین اگر که شما میخواین کار بکنین، از نظر من توییتر باید داشته باشی، تلگرام باید داشته باشی، اینستاگرام باید داشته باشی، وبسایت باید داشته باشی، باشگاه مشتریان باید داشته باشی. وقتی رسانه داری میتونی تبدیل بشی به کیارا فرانی، میتونی تبدیل بشی به یه برندی که به خاطر داشتن اون رسانه، اون مشتریای وفادار، اون آدمایی که دوستت دارن و باهات حال میکنن، میتونی حالا یه برند کفش بزنی، اون برند کفش رو بکنی کیف بکنی، اکسسوار بکنی، لباس و بهتره کنی. همین الان ما یه عالمه توی اینستاگرام خودمون توی ایران بلاگرها، اینفلوئنسرها داریم که دارن همین کار رو انجام میدن. مثلا فرض بکنیم مثل کی بهتون بگم که الان این کار رو میکنیم، اسماشون رو میدونم و میخوام کسی رو بگم که بعدن اتفاقی هم نگفته یه ناراحتی به وجود نیاد، هرچند که واقعا دارم تعریف میکنم، ولی یه عالمه آدمی الان هستن در حال حاضر که اگه این پادکست رو گوش دادین اصلا شما برای من بفرستیمش توی دایرکت، بگین آقا این برندایی هم که فاندرش اینفلوئنسر بوده و الان داره میترکونه، الان داره یه عالمه فروشای معرکه برای خودش درست میکنه. نکته که وجود داره اینه که شما اگر بتونین برای خودتون آدم‌ها رو جذب کنین و بتونین برای خودتون تریبون بسازین، رسانه بسازین، گلو زدین، واقعا یه قدم افتادین جلو. معنیش نیستش که از فردا همتون برین بلاگر بشین، نه، ولی اگه همون پیج کارگر رو دارید میبری جلو، پیج کاری رو به عنوان یه کار 8 ساعت در روز ببینش، رسانه‌ش رو تقویت کن. ببین طرف کیارا فرانی داره روزی 6 تا پست میذاره، بعد تو چرا فکر میکنی اگه هر روز پست بذاری کار بدی کردی، یا اگه یه روز در میون پست بذاری اصلا به چه درد میخوره؟ باید رسانه‌تو بسازی، باید کار بکنی، تلاش بکنی توش. من واقعا به نظر خودم کیارا فرانی اگر روزای اولی که وبلاگش رو درست کرده بود سطح تعاملش رو میورد پایین، یا با آدم ها حرف نمیزد، با آدم ها اینقدر رفیق نبود، اینقدر دوست نبود، باعث نمیشد آدم ها دوستش داشته باشن، چون دوستش نداشتن، پس در نتیجه هیچ وقت کیارا فرانی که امروز هست نمیشد. اون رقم فالووره چه برای پیج خودت چه برای پیج کاریت مهمه، به شدت هم مهمه. یا اون تبلیغای بنرین که چند نفر رو تو کلیک کردن مهمه. یادتون باشه اگر که من مشتری بخوام بهت اعتماد بکنم، باید حداقل 7 بار ببینمت، 7 بار من باید تو رو تاچ کرده باشم. حالا بعضی وقتا از طریق دیدن اسمت، بعضی وقتا از دیدن شنیدن صدات، بعضی وقتا از طریق شنیدن اسم برند توسط دوستم، هر کدومش، ولی 7 بار باید این اتفاق بیفته تا من فقط حاضر بشم به تو اعتماد بکنم. نکته خیلی 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 مهم، فکر کنم یه بارم براتون راجبش توی یکی از پادکست ها حرف زدم، آکادمی تازه میخواست راه بیفته و من خودم نمیدونستم باید چیکار کنم تا آکادمی راه بیفته، چون آکادمی رو توی وضعیتی من زده بودم که میخواستم از ایران برم و یه جورایی میتونم بگم که نرفتم که آکادمی زدم، یعنی اصلا برنامه‌م این نبود. و یه روزی یهو به خودم اومدم دیدم که خب من سفری که داشتم به ایتالیا میرفتم کنسل شده بود برای همیشه و من دیگه دلم نخواسته بود برای مقطع فوق لیسانس برم از ایران و در فوق لیسانس برم و رفتم یه جای رو اجاره کردم تو خیابون فرشته و شده دفترم و من بعد اجاره اینجا درارم. یه شرایط عجیب غریبی بود، از اون کارهایی بودش که یوهایی انجام میدی بعد یوهو به خودت میگی خب الان چرا این کار کردم یا اصلا چی کار میخوام بکنم. یادم یه عالم استراتژی نوشتم، با آدم مختلف حرف زدم، یکیشون که خیلی هم بهم کمک کرد، یه دوستی که هنوزم باشون ارتباط دارم به اسم خانم سمر، خیلی بهم کمک کرد اون زمان. بهم گفتش که اردوان فرض کن که تو یه کارمندی، کارمند آکادمی هستی و روزی 8 ساعت تو باید تو آکادمی کار بکنی. چی کار میکنی؟ گفتم اینجا اصلا کاری نیست که من انجام بدم، دفتر خالیه. گفتش که خب آفرین، کار تو اینه که روزی 8 ساعت تلاش کنی برای این آکادمی پرشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی تو روزی 8 ساعت موظفی بیای تو آکادمی و تمامی روشایی که برای بالا بردن پیج اینستاگرام، شاگرد گرفتن، جذب کردن، نگه داشتن، تأسیس برندت، اینی که چه جوری باید اصلا آکادمی رو راه بندازی، چه دوره‌هایی بذاری، چه سیلابسایی بذاری، رقابت کن، بعد روزی 8 ساعت صرف کنی. گفت حتی اگر بیکار باشی و واقعا تو شغلی نتونی پیدا کنی، اگر که روزی 8 ساعت کارت فقط این باشه که دنبال کار پیدا کردن بگردی، من بهت قول میدم بعد 3 روز تو کار داری، کار پیدا کردی و میری سر کار و درآمد خواهی داشت. الانم اگر که واقعا تصمیم گرفتی که پیج اینستاگرام خودتو بزنی، وبسایتتو داشته باشی، مغازه‌تو داشته باشی، روزی 8 ساعت بعد کار بکنی. میفهمم شاید جای دیگه سر کار باشی، میفهمم خسته ای وقتی میای، کاملا میفهمم، ولی نمیتونم قبولش کنم. اوکی، روزی 8 ساعت نمیتونی کار بکنی، فدای سرت. از ساعت 9 صبح میری تا 5 بعد از ظهر باش، از 6 تا 10 شب بشین پای برند خودت کار کن، 6 ساعت که میتونی کار کنی، 4 ساعت که میتونی کار کنی، اندازه 4 ساعت بشین برای برند خودت کار کن، ولی واقعا کار کن. کار کردنه یعنی چی؟ یعنی مثل کیارا فرانی بشین وبلاگ درست کن، مطلب جمع بکن، عکاسی بکن، با آدم مختلف حرف بزن، ببین مشتری چی میخواد، چیکار میخواد، و تعامل داشته باش. به خدا که بالا آوردن پیج اینستاگرام شماها هیچ کار سختی نداره، امروز حداقل هیچ کار سختی نیست، هیچ کار سختی نیست. یه عالمه برندن الان دست آکادمی که پیج اینستاگرامشو داریم میاریم بالا، کمکشون میکنیم، وبسایت براشون میزنیم، مغازهشون راه اندازی میکنیم، همه این اتفاقا داره میفته و این کاری که خودت هم میتونی انجامش بدی. تنها نکته که این وسط وجود داره که باید حواست بهش باشه فقط یه چیزه، تو کارمند برند خودت شو، روزی 8 ساعت کار کن، کاری که کیارا فرانی کردش، تلاش کن، بدون چی میخوای تو زندگی، یه تارگت بذار، دمت هم گرم، تمام تلاشتو بکن که به اون تارگت برسی. در غیر این صورت وقتی که پیر شدی، اون صندلی که اسمش هم نمیدونم، راکینگ چیر فکر میکنم، روش میشینی اینجوری تاب میخوره، تو سن پیریت رو اونا نشستی، داری به همین روزات فکر میکنی و احتمالاً اونجا جایی که به خودت میگی ای کاش فلان کار و فلان کار و فلان کار رو میکردم. بدبختی ماجرا اینجاست که من و شما هیچ وقت برای کارهایی که کردیم ای کاش نمیگیم تو پیری، همیشه برای کارهایی که نکردیم ای کاش میگیم، میگیم ای کاش فلان کارو کرده بودم، و معمولا کم پیش میاد که یه کار رو کرده باشیم و به خاطرش ای کاش بگیم. اگه یه کار رو کردی، تجربه، یه ماجرا به زندگی اضافه کردی، یه داستان قشنگ به زندگی اضافه کردی، ولی اگه یه روزی هیچ وقت برای برندت تلاش نکنی، تو داستانی نداری برای زندگی خودت. داستان برند خودتو از خودت دریغ کردی. حیفه، واقعا حیفه. تو شرایطی که هممون یعنی چه اون کسی که امروز تو خیابون میبینی پورشه فلان سوار شده، تا اون کسی که اصلا ماشین نداره، هممون به هر دلیلی توی مضیقه های مالی قرار گرفتیم. اون کسی که پورش داره به خودش فکر میکنه، میگه اگه فلان کار رو میکردم یا وضع زندگی میتونست خیلی بهتر از اینا باشه، نسبت درآمدم به نسبت چه میدونم تلاشم نمیخوره. یه کسی هم که ماشین نداره ممکنه که به این فکر بکنه که آقا اصلا کلن به آرزوش نرسیده. حالا یه فرصت داری، فرصت هم برای هممون برابره، دمت هم گرم. تو فضای اینستاگرام، وبسایت، همه جا بشین بتره کن. الان زمان خوبیه که بخوای شروع بکنی. اینستاگرام فیلتر شد، فدای سرت، نمیتونی کار کنی، وبسایت بزن. وبسایت نمیتونی کار کنی، توییتر بزن. توییتر نمیتونی کار کنی، تلگرام بزن. همه اینا توش یه عالمه آدمایی هستن از جنس کیارا فرانی که موفق شدن و ترکوندن. اگر که 10 سال دیگه تو یه کسی مثل کیارا فرانی نشی، حالا تو اسکیل خودمون تو ایران، مقصرش 100% خودتی. ببین کم نیستن آدمایی که با این سبک دارن تو همین ایران بیزینس میکنن، مثلا فرض بکن مثل مینا فرجی، مثل وینا محمدی، مثل دیگه کیو بهتون بگم، مثل مارال شاکر حسینی، مثل یه عالم اسم تو ذهنمه ها، ولی متاسفانه یا همش احساس میکنم که نباید بگم، یا احساس میکنم که اگر نگم بهتره، برای همین یه عالم اسمای آدمای دیگه هم هست، کسایی که دارن کار میکنن و میترکونن، مثل خانم گیاهی که من افتخار داشتم باشون چند سال کار کردم، مثل آناشید حسینی، مثل خیلی های دیگه، چه دوستشون داری چه دوستشون نداشته باشی، آدمایی هستن که تو این صنعت مثل کیارا فرانی سبک زندگیشون رو بردن جلو، موفق شدن. نمیخوام بلاگر بشی، پیج کاری خودتو بیار بالا و بترکون، اینستاگرام خودتو بیار بالا بترکون، وبسایتتو بیار بالا بترکون، من آکادمی هم هر جایی که بتونین مخلصت هم هستیم، کمکت هم میکنیم. یه عالمه دمتون گرم بابت اینکه مثل همیشه گوش دادین به حرفامون و ایشالله که یه عالم اتفاقای خوب بیفته. بعد اینکه یه عالمه بازم زیاد، خیلی خیلی زیاد مرسی بابت اینکه لطف میکنین ما رو تو اینستاگرام معرفی میکنین، توی توییتر وقتی میخونم که کیف میکنم، خیلی کیف میکنم. و اینکه ایشالله با امید خدا یه روزی برسه که حتی منم زنده باشم و همه اتفاق خوب باشه، منم بتونم راجع به داستان برند تک تک شماها تو این پادکست حرف بزنم. مخلصیم.